اما همین انسان‌هایی که سرنوشتشون، سرگذشتشون، زندگیشون، تیپشون به اراده خودشون بستگی داره، برای همین هم مسئولن در برابرش، به این معناست که زندگیشون، وضعشون و ارادهشون و شکل زندگی اجتماعیشون و شغلشون دترمینه پس نیست. برای همین هم هست که اونا خودشون میتونن یک ترم روش تحمیل کنن، حد و فصلش خودشون تعیین کنن. اما یک چیز دیگه توی این عدم حد و فصل در زندگی، در شغل، در تیپ، در اخلاقتون و اخلاقمون، یک چیزی دترمینه و اون ما به عنوان یک موجود زنده در طبیعت یک پدیده دترمینه هستیم. بی‌معناست که زائیده میشویم، در اونجا اراده در کار نیست. بعد روش میکنیم، نمو میکنیم، معینه. دوره بچگی، دوره نوجوانی، دوره بلوغ، دوره کمال میزنیم، دوره پیری، دوره ضعف، دوره مرگ. این دترمینه است. این دترمینه است. و اگر آزادی وجود داره، تغییری، شکلی، تصمیمی، انقلابی در این حدهای معین شده، تعیین شده است که میتونی جبلان بدی ارادت به آزادیت. میتونی به هر شکل زندگی کنی، اما نمیتوانی هرگز از منحنی طفولیت و جوانی و پیری و کم و ضعف و مرگ، از این منحنی دترمینه، از این مراحل کاملا معین شده فرار کنی. این دترمینه. ما میتوانیم اراده های مختلف، تصمیمات مختلف بگیریم، اما این که فیزیولوژی بدن ما به ازوت، به اکسیژن، نمیدونم به کلسیوم، به آهن، به پروتئین احتیاج داره، این یک چیز دترمینه، ناگزیر، معین شده، یعنی زائده عوامل و علل علمی است. یک قانون علمی تعیینش میکنه، نه تصمیم شما، ذوق شما، اراده و میل و دلخواه. پس طبیعت حرکتش دترمینه، اشیا دترمینه هستن، موجودات زنده هر کدام یک حد و فصل معین داره، زندگیشون، نوعشون، تیپشون. اونی که آبزیست دترمینه است، اون که خاکزیست دترمینه است، اون که تنفس میکنه با ریه، اون که با شش، اون که نمیدونم با آب و نه هوا، اون که در اقیانوس زندگی میکنه، اون که پرواز میکنه، اون که میخزه، هر به هر حال اینا چیزای دترمینه است، دست هیچ کس نیست. این یکی از، شاید میگم به خاطر اینکه معانی دیگه ممکن داشت، یکی از معانی تقدیر دقیقاً اینه، دقیقاً اینه تقدیر. این تقدیر در خلقت انسان میبینیم تکرار میشه در قرآن، در خلقت جهان تکرار میشه، در خلقت همه اشیاء تکرار میشه. و مقدر به این معنا که چارچوب جولان اراده های آدمی حد و مرز تعیین شده علمی داره که بستگی داره به تعین علمی حاکم بر تمام وجود و طبیعت. خب این اون چیزیست که در اگزیستانسیالیسم، اگر با اصطلاحش آشنا باشیم، به اسم سیتواسیون اومن عنوان شده اصطلاحا. به این معنا که سارت میگه انسان دارای اراده مطلقه، حتی اگر فلجی قهرمان ورزش نشه خودش مسئوله، تا این اندازه اراده آدم حاکم بر سرنوشتش، تقدیر ساز اراده آدم. اما خود سارت میگه انسان در چارچوب سیتواسیون اومن محدوده. سیتواسیون از کلمه سیتوه میان، سیتوه درست همونجور که در استرکتور گفتم، میبینین کلمه اس و ت اینجا باز تکرار شده، بنابراین قرار گرفتن، بودن، هستن معنی میده. سیتوه یعنی وضع، یعنی نهاده، یک نهاده شدن یک چیزی، وضع یک چیزی، پوزه شدن یک چیزی. بنابراین این شی در اینجا که قرار میگیره، این پرنده رو توی اتاق که ولش میدین، این همه جا میتونه پرواز کنه، اما در یک سیتواسیون، یعنی که از اون چهار دیواری سیتواسیون دیگه نمیتونه فرار کنه و اون محدود به این چهار دیوار و این سقف و این تپه، اما در این جبل، در این محدوده آزاده که هر گونه پرواز کنه یا پرواز نکنه، اما این وضع رو نمیتونه تغییر بده. اینه که صاحب که بیش از هر فیلسوفی دیگه در دنیا به اراده آدمی معتقده، معذالک معتقده که انسان مجبور است در جبری به نام وضع. این غیر از جبری است که فلاسفه‌ای که معتقد به مشیت یا به جبر مادی هستند معتقدن. اونها در خود اراده انسان میگن جبر هست، در خودی که میگن من این کار بکنم یا این کار نکنم میگن جبر وجود داره و تو نمیتوانی جز اون چی که تقدیر یا اون چی که قوانین مادی ایجاب کرده است کاری بکنی یا انتخاب. ساعت میگه نه، تو هر کاری میتونی بکنی، هر انتخابی رو منفی یا مثبت میتونی، چون توانایی تو مطلقه، اراده. اما این توانایی تو در چارچوبی که یکیش طبیعته، یکیش مرگه، یکیش رشده، محدوده، دترمین است. این است که هم به اراده مطلق معتقده در ساعت و هم به یک جبر مطلق، اما جبری که توی اراده نیست بلکه دامنه اراده رو محدود میکنه به حدودی دترمینه. دترمینیسم ایستوریک به معنای دترمینیسم تاریخی نیز مثل دترمینیسم بیولوژیک یعنی زیستشناسی انسان، دترمینیسم طبیعت، دترمینیسم ماده، دترمینیسم وجود، دترمینیسم اشیا، این دترمینیسم اجتماع، دترمینیسم ریاضی، دترمینیسم فیزیک، تاریخ نیز یک پدیده است دترمینه. یعنی حرکت تاریخ از آغازش تا پایان و مسیر تغییرات و تحولاتی که از مبدأ تا مقصد در او پدید می آید پدیده هایی است دترمینه، منازلی را میگذرد و مراحلی را که اون منازل و اون منازل مراحل دترمینه تعیین شده است، محدوده. و بنابراین دترمینیسم ایستوریک به معنای جبر نیست، جبر تاریخی نفی کننده اراده انسانه، در صورتی که کسانی که به دترمینیسم تاریخ معتقدن به اراده انسان هم معتقدن. اینجاست که میبینم در 20 سال تا وقتی از وقتی یادم میاد روشن فکرها تو سر هم میزنن، یکی به جبر تاریخ معتقده و چون به جبر تاریخ معتقده نمیفهمه که خود مکتب دترمینیسم ایستوریک توی دنیا چه معنا داره. این از همون کلمش گرفته خیال کرده یعنی مجبور بودن انسان، انسان تو تاریخ دیگه، چون جبر تاریخی پس انسان مجبوره. بعد میاد اراده انسان ره آگاهیش مسئولیت نقشش نفی میکنه برخلاف مکتبش، از رو کلمه ای که بعد انتخاب کردن براش بشه. یک عده هم چون باز اونم اعتراض ندارن جبر تاریخ رو از کلمه، از همین اصطلاح و معنی که معتقد و پیرو و ناشیش معنی میکنه میفهمن، بعد رد میکنن که جبر تاریخ معنی نداره، آقا اراده انسان هر چیز انسان میسازه، و بعد تاریخ به صورت یک چیزی بازیچه بی شکل، بی معنی، بی قانون، بی علم، در اختیار تصادف، در اختیار تمایلات افراد قرار میگیره. میبینیم که این جبر و بحث ها سال هاست بیهوده سر این بدتلقی کردن مفهوم دترمینیسم ایستوریک. بنابراین به جای جبر تاریخ معنی بشه تعین تاریخی اگر معنی بشه، یا اگر باز کلمه تقدیر چون بد معنی شده توی اصطلاح ما، بهترین کلمش، فنی ترین و دقیق ترین اصطلاح که به ازا دقیق دترمینیسم ایستوریک، تقدیر تاریخ. در قرآن من از شما خواهش میکنم، البته قبل از اینکه هنوز به فلسفه تاریخ اسلام برسیم، این کلمات رو نگاه کنید تا با اصطلاحات آشنا حرف بزنید، چون اساس حرفا اونجاست. ما حالا همش درس میدن. یکی این چند تا کلمات تو قرآن نگاه کنید لطفا، خیلی ساده است دیگه، از رو کشف الآیات میشه این کلمه در هر جا که بکار رفته اینجا نوشته شده، آیش سورش داره. یکی امت، یکی کلمه سنت، بخصوص رو سنت، یکی روی کلمه عجل با همزه، عجل درست یعنی دترمینه، عجل یعنی درست، دترمینه درست، مسمى بزاقتون ترشو نگونم، معلومه عجل مسمى یعنی دترمینیسم ایستوریک. البته نباید معنی میکردم الان. عجل مسمى دترمینیسم ایستوریک، قدر معلوم، همه کلماتی که از ریشه قاف دال ره قدره، مثل تقدیر، قدره، قدیر، قادر، ما تعیین کنین کجاهاش مربوط به خلقت انسانه، کجاهاش مربوط به طبیعته، کجاهاش مربوط به پدیده های دیگه. قوم، فئه، فئه، قوم، فئه، حزب، سیر. این سیره که میگم ریشهشه، تمام ریخت های مختلفه که از ریشه سین و یه و ره نگاه کنید. سیر، قبل، قبل، تمام کلماتی که از ریشه خ و بیشتر خلط ره بیشتر نگاه کنید، خ و لام و یه، خلا، تمام فعلاشه و مشتقاقاش. این حالا که نگاه کنید کلمات اساسی که در جامعه شناسی فلسفه تاریخ اونجا روی با این کلمات صحبت خواهم کرد کاملا مشخص میشه. حالا دترمینیسم بنابراین ایستوریک به این معناست، حالا معنی میکنید، حالا اون دیگه تعریف جزوی این جمله را چون یک کمی حساسه لطفا یادداشت بفرمایید. دترمینیسم ایستوریک حالا میخوام معنی کنم، از لحاظ خود مفهومش معنی میکنم. دترمینیسم ایستوریک به این معناست که تاریخ پدیده ایست واحد، جاری، پیوسته در زمانه که تحت تأثیر علل یا علتی معین غیر از جبریست، معین زبان فارسی چیز معینه، یعنی قبل از اینکه ما متولد بشیم زبان فارسی تعیین شده به عنوان زبان ما، اما به معنای این که به زبان جبران باید حرف زد نیست. روشن فرق تعیین با جبر چیه؟ من از رو پشت بام که افتادم جبران میافتم رو زمین، این جبره، اما این که جبران باید غذا بخورم چون غذا خوردن یک تعیین طبیعی و فیزیولوژیک در منه، اما این به معنای جبر نیست، میتوانم نخورم بمیرم به درک، بنابراین میتونم نخورم. در صورتی که جبر اون چیزیست که اراده در برابرش خونساست، منفیست یا زائیده خود جبر اراده، در صورتی در اینجا معلوم میشه که حاکم بر جبره، پس جبر نیست، ولو تعیین شده، ولو یک تعیین طبیعیه، یک تعیین تقدیریه، مقدره. اون تقدیر یک معنی که کردم یک کلمه متمم هم داره به نام قضاست، با اون مجموعه اعتقاد اسلامی ره تکمیل میکنه که حالا فرصتش نبود. اگر در بحث انتقاد پرسیدین ممکنه اونجا فرصت باشه از کنید. بنابراین مقدر به معنای جبری نیست، معین به معنای جبری نیست، دترمینه به معنای جبری نیست. جمله رو بگین چی گفتن؟ آها، که تحت تأثیر نیست، که تحت تأثیر علت یا عللی، متشکرم، چون ممکنه همین باز اشکال بگیره، چون اسلام همین اشکالات اگر رفت بشه دیگه هیچ گیری نداره. که تحت تأثیر علت یا عللی به حرکت آمده، بله تأثیر چی گفتم؟ معین به حرکت آمده و طبق قوانین علمی معین، معین یعنی دترمینه، به حرکت خیش ادامه میدهد و تحت تأثیر علت یا عللی معین در مسیر حرکت تغییرات، تحولات، جهش ها و انقلاباتی را میپذیرد و تحت تأثیر عامل یا عواملی معین در خط سیری غیر مستقیم اما معین به مقصدی که علت قائی معین آن است پیش میرود و در نهایت اون چرا که هدف از ایجاد این پدیده زنده علمی تعیین شده طبیعی
عقب افتادی؟ اره؟ خب یادم رفتیم اولش بگیم چون؟
آها، اون چرا که هدف از ایجاد این پدیده زنده علمی طبیعی و تعیین شده یعنی تاریخ است تحقق.
درسته جملهش؟ می باشد بنویسیم دیگه. خیلی.
حالا ممکنه یکی بپرسه، همینجا بگم قضیه ره، بلکه اگر یادم بره، اصلا یک همه چیزش تاریکه، همش تاریکه. و او اینه که یکی ممکنه بپرسه در این چهار پس معلوم میشه تاریخ یک رودخانه است که جریان تعیین شده ای داره، درست مثل رودخانه میبینیم حرکتش تحت تأثیر علل یا علت تعیین شده است و اون خورشیده که ذوب میکنه یا نمیدونم عوامل طبیعی است که رودخانه را میندازه یا علت تعیین شده است، تصادفی نیست، بی علت نیست. و حرکت هم که میکنه تحت تأثیر یک جاذبه عامل تعیین شده است، به طرف دریافت میره. در مسیر خودش حرکات و نوساناتی که پیدا میکنه، گاهی که متوقف میشه، گاهی که آبشاری فرود میاد، گاهی که نمیدونم حالت جهشی میگیره، گاهی که کون میشه، گاهی که تون میشه، همه تحت تأثیر عوامل و علت علمی تعیین شده است، ولی در نهایت به مسیر تعیین شده منجر میشه. پس من کی هستم؟ من که اراده دارم، چگونه در یک مسیر تعیین شده اراده هم دارم و میتوانم انتخاب کنم؟ پس معلوم میشه انسان در جبر تاریخ نفی شده. آری، انسان در جبر تاریخ نفی شده، اما در دترمینیسم تاریخ انسان نفی نشده. دترمینیسم تاریخ به معنای همین مسیر تعیین شده تاریخه که تحت تاثیر علل و عوامل علمی، قانون علمی داره. پس من انسان در مسیر تاریخ چگونه دارای انتخاب، اراده و اختیار هستم؟ این است که ماهی در رودخانه ای که حرکات ماهی و مسیری که انتخاب میکنه تأثیری در مسیر رود نداره، آزاد است که هر مسیری را ولو در جهتی مخالف جهت تعیین شده رود اختیار کنه. من وجود زندان تحت عوامل علمی باید حرکت کنه، رشد و نمو بکنه و بعدم نفله بشه. این یه قانون تعیین شده، اما این قانون تعیین شده که روی خود من تحمیل شده و من موضوعشم، در این حال دارای اختیار هستم در برابرش، میتونم علی رغم این مسیر راهی را انتخاب کنم. انتحار، انتحار نشانه بزرگی از انتخاب آدمی ولو بد باشه. انتحار نشان میده که انسان میتواند علی رغم قانون علمی تعیین شده بر وجودش نیز اختیار کند و عصیان کند، و انسان چنین عصیانگری. این مسئله دیگه بلندتر بفهمید؟ آره. آره. در مورد همون فرد صدقی هست بر این که فرد میتواند علی رغم قانونی که طبیعت بر وجودش تحمیل کرده است عصیان کند؟ خب همین مثال منه، همینه. آها، بنابراین یک فرد میتواند برخلاف جریان تاریخ نیز شنا کند. چی فهمیدی؟ نه، تحول نگفتم من، اصلا گفتم میتونه انتخاب کند. میخوام وجود یک چیزی را به نام اراده توی این دترمینیسم نشان بدم، فقط همینه. حالا این انتخاب به خاطر اینکه ایستا هست و سقوطی هست بده که گفتم بده، اما خودش نشان دهنده چیه؟ امکان انتخاب فردی است، وضعی را برخلاف وضعی که تعیین شده براش. اینه، این میوه ممنوع یک چیز تعیین شده است در سرنوشت آدم، تعیین شده، همونطور که میوه های دیگه تعیین شده براش برای خوردنش، این هم چی شده؟ تعیین شده برای نخوردنش، اما میخوره. از همینجا انسان به وجود میاد و بعد میتونه توبه کنه، چون میتونه گناه کنه، و چنین موجودی اسمش آدمه. توی حالا اینجا دیگه کاملا روشن قضیه که فقط به یک اشاره کافیه. در دترمینیسم هیستوریک مارکس مراحل معینه. در اول جامعه بی طبقه، جامعه بی طبقه، تولید بر اساس دو شکل، صید در رود و دریا، شکار در جنگل. بنابراین در حقیقت تولید کننده اصلی کیه؟ طبیعته. فقط انسان چیه؟ بر روی سفره طبیعت تولید شده طبیعت را میچرد، مصرف میکننده، مصرف کننده طبیعته. انسان هنوز به تولید نرسید. وقتی انسان به تولید میرسه که ابزار اختراع کنه و در طبیعت تغییر شکل بده. پس در جامعه ابتدایی، جامعه ای که بر تولید طبیعی استواره، یعنی صید و شکار، این صید و شکار به خاطر اختلاف ابزار نیست، به خاطر اختلاف محیط اجتماعی، محیط زندگیشونه، کنار دریا رود هستن یا توی جنگل. بر در اینجا چون ابزار تولید نیست، چون منبع تولید وجود نداره، چون تولید کننده و ماشین تولید کننده طبیعته، بنابراین مالکیت فردی وجود نداره، و چون مالکیت نیست بنابراین طبقات نیست. پس چون طبقات نیست، جامعه بی طبقه، جامعه برابر و جامعه برادر. مرحله اول جامعه بی طبقه. کم کم انسان وارد مرحله کشاورزی میشه. برای اولین بار انسان کشف میکنه که میتونه از یک دانه، از یک شاخه درخت‌های مختلف و میوه‌های مختلف بگیره. اینجاست که یک حیله و یک ابزار میسازه انسان برای تغییر در شکل طبیعت. و چون ابزاری که تولید کننده است، بزرگترین تغییر در سرنوشت انسان که دیگه از او بزرگتر وجود نداره در تاریخ بشر تا الان پدید میاد، و او این است که انسان جانشین طبیعت در تولید میشه. خودش که مصرف کننده بود مثل همه حیوانات، الان تولید کننده شده. پس یک موجود تازه وجود آمده و یک پدیده تازه وجود آمده به نام کار. و همونطور که در مارکسیسم علمی گفتم تو پراکسیس، کار یعنی ضد طبیعت. کار یعنی ضد طبیعت. معنی کار یعنی ضد طبیعت. اینکه کار علیه نمیکنه انسان را، به خاطر اینکه انسان یک پدیده طبیعی و باید مصرف طبیعی داشته باشه. اما کار به انسان یک خود غیر انسانی میدهد به نام خود کار کننده و تغییر دهنده طبیعت، ضد طبیعت. پس انسان میشه یک موجود ضد طبیعت، در صورتی که یک پدیده طبیعی است. اینجاست که کار انسان را علیه نمیکنه. کار بنابراین عبارت است از شیوه و ابزاری که انسان در تولید به کار میبره و در تغییر طبیعت و استخدام طبیعت. اینجاست که چون ابزار تولید و منابع تولید و شرایط تولید در مرحله کشاورزی که کار پدید میاد محدوده، مالکیت یعنی انحصار رابطه مصرف و تولید بین انسان و شیء خارجی و منبع تولید به وجود میاد. در اینجاست که مالکیت اختصاصی پدید میاد. در اینجا یک پرانتز بسیار بزرگ باز کنم، و این است که در عامل پیدایش مالکیت در اینجا زوره. این بعد است که بعد حرف مارکسیسم درست در میاد که عامل پیدایش زور مالکیته. پیش از پیدایش مالکیت، مالکیت نمیتونه علت باشه، چون مالکیت وجود نداره هنوز. این تیکه از زمینی که به درد کشاورزی میخوره الان طبقی هیچ سند و ارث و شرع و عرف و هیچی وجود نداره. همه نمیتونن اونجا اشغال کنن، مثل جنگل نیست که همه رو بتونه جواب کنه. یک گروهی باید داشته باشه، این گروهی ندارن، و ناچار کدام گروه پس میتواند این حق را تصاحب کند؟ گروهی که بازوی قوی تر و خشونت بیشتر داره و دیگران نمیتونه پس بزنه. فقط این ضابطه وجود داره برای مالکیت. قوانین بعدی بعد پیدا شده برای توجیه این وضعه که با زور ایجاد شد. اینکه بعد خدا به هر کس خواست داد، به هر کس نخواست نداد، و قوانین علمی اینجور است و مالکیت جز غریزه انسان است، و نمیدونم مالکیت اگر نباشه رقابت از بین میره، رقابت اگر از بین نره تمدن از بین میره، و اینا مال ذهنیت بافی های وابسته به این مالکه که به اسم دین، به اسم فلسفه، به اسم جامعه شناسی، به اسم حقوق، به اسم تمدن، به اسم همه چیز توجیهش میکنه. اون موقع نه فیلسوف وجود داشته نه هم